أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام جميعا ورحمة الله عليكم السلام خوش آمدید سلام علیکم. بحث ما به خطبه نامه ده نهج البلاغه رسید. این نامه هم ایزن مثل نامه های قبل در پاسخ به نامه معاویه ملعون است. همین کتاب له علیه السلام الى معاویه ایزن، این جملات را نیز حضرت در پاسخ به معاویه ملعون نوشته است. باز هم عرض می کنیم ابتدا معاویه نامه ای می نویسد و امیر المؤمنین پاسخ می دهد به نامه او. این نیست که حضرت ابتدا به ساکن نامه بنویسه. ابتدا متن نامه معاویه را که دو سه خط بیشتر نیست ولی سرشار از نکات حجو است، نکات بی احترامی است، بخوانیم و بعد پاسخهای کوبنده امیر المؤمنین و مطالبی رو بعد عرض کنیم. نامه معاویه این: ان معاویه کتب الى امیر المؤمنین، نامه این نوشت برای حضرت، اما بعد فانک المطبوع على قلبک، علی تو کسی هستی که در قلب را بستی، دیگه راه برای اصلاح خودت باقی نگذاشتی. المقطع على بصرک، چشم بسته شده، بصیرت نداری. الشر من شیمتک، خلق و خو اخلاق و رفتار تو شرارت است. و الاطو من خلیقتک، سرکشی جزء اخلاق تو شده. فشمر للحرب، آماده جنگ باش. و اصبر للضرب، خودت رو آماده ضربات کاری من کن. فوالله لیرجعن الامر الى ما علمته و العاقبت للمتقین، بدان به زودی حکومت به کسی میرسد که خودت میدانی چیست، یعنی حکومت به من میرسه. و العاقبت للمتقین، عاقبت برای متقیان است. هیهات هیهات، اخطأک ما تمنا و هوا قلبک فی ما هوا، بدان تو را هوای نفست، زیاد خواهیت، اون آرزوهات به اینجا رسوند. تو میخواستی حکومت طلب باشی و حکومت برسی و در این مسیر راه بدی را در پیش گرفتی. فربع علا زلعک و قص شبرک، سر جای خودت بنشین، به اصطلاح ما پا از گلیم دراستر نکن. به فترک تعلم عین حالک من حال من یزن الجبال حلمو، تو خودت خوب میدانی حال تو نسبت به حال من چگونه است. من کسی هستم که نسبت تعادل و توازن من با کوها آنگونه است که حلم و بردباری من از کوها سنگین تر است. و یفصل بین اهل شک علمه، من کسی هستم که اگر کسی مشکلی، شبهه‌ای، سوالی داشته باشه، به سبب علم من اون سوالات و مشکلات برطرف میشه. و در پایان میگه که و سلام، نمیگوید و سلام علیکه، یعنی من تو را شأن سلام کردن برای تو قائل نیستم. خب نامه کوتاه ولی سرشار از بیادبی است. البته شاید نامه مفصل تر از این هم بوده باشه، چون امیرالمؤمنین در بخش هایی از پاسخ به جریان عثمان هم اشاره میکنه، اگرچه در این نامه ظاهرا چیزی در این مورد نیست. خب امیرالمؤمنین جواب میده، یه بخشی از جواب در خود نامه ده نهج البلاغه نیست، من این یک خط رو بخونم بعد وارد نهج البلاغه بشیم. فکتب علیه امیرالمؤمنین، حضرت جواب نامه معاویه ملعون را نوشت، اما بعد از حمد و ثنای الهی، یبن الصخر یبن اللعین یزن الجبال فی ما زعمت حلمک، تو خیال کردی حلم و صبر و بردباری تو به اندازه کوهاست. و یفصل بین اهل الجهل المج، خیال کردی تو میتوانی با علمت به نادانها، جاهلها علم بیاموزی، در حالی که و انت الجاهل القلیل الفقه، تو خودت دستت کوتاه، علمی نداری. المتفاوت العقل، عقل تو در حال رفت آمده است. بسیاری مواقع میشه که عقل از دست میره، مثل همین الان که این نامه را نوشتی، اشارت عن الدین، تو نسبت به دین منحرفی، از دین چیزی نمیدانی. حضرت جواب او رو با صراحت میدهد. حالا بریم سراغ نهج البلاغه. و کیف انت صانع اذا تکشفت عنك جلابیب. حضرت ابتدا یک مباحث معنوی و اخلاقی به او متذکر میشه. اگر غافل است هوشیار بشه، دست از این مسیر اشتباه برداره، بعد هم متناسب با او پاسخ میده. و کیف انت صانع، چه خواهی کرد اذا تکشفت عنك جلابیب، وقتی از روی تو بیفتد این لباسهای بلندی که ما انت فیه من دنیا. دنیا را، زر و زیور دنیا رو برای خودت یه لباسی کردی، آراستی خودت را به دنیا، حکومتی به هم زدی. ماویه، چه خواهی کرد اون لحظه ای که لباس دنیا از تن تو بیفته، همون دنیایی که قد تبه حجت به زینتها، همون دنیایی که خود را آراسته است با زینتهایش. ظاهر از دنیا اگر زیباست، به خاطر همین تجملات و غرور و خودخواهی و همین ها هستند که دنیا را برای عده زینت خوشگل کردن، قشنگ کردن. و خدعت به لذتها، چه خواهی کرد اون لحظه‌ای که دنیا تمام بشود، تو بمانی و دنیایی که خدعت به لذتها، فریب داد با لذتهایش. خب این جملات خطاب به معاویه است، ولی برای من و شما هم صادقه. چه می کنیم اون لحظه ای که دنیا تمام میشه، زینت های دنیا تمام میشه، اون لحظه ای که فریب دادن و خدعه دنیا با لذت هایش تمام میشه، اونجا با ما رو پای حساب میکشن، چه خواهیم کرد؟ حضرت فرمود دعت که فعجبتها، دنیا تو را خوان، تو هم اجابت کردی. و قادت که فتبعها، دنیا رهبر تو شد، تو هم از او تبعیت کردی. و امرت که فأطعتها، دنیا به تو امر کرد، فرمان داد، تو هم کاملا مطیع فرمان بردار او بودی. و انه یوشک ان یقفک واقف، خیلی زود اتفاق، یوشک یعنی زود، به زودی به سرعت اتفاق می افتد، ان یقفک، نگه می دارد تو را، متوقف می کند تو را، واقف علی ما لا ینجیک منه منجد، نگهت میداره، ازت حساب رسی میکنه، حساب کشی میکنه، در اون جایی که لا ینجیک منه منج، هیچ نجات دهنده ای نمیتواند تو رو نجات بده. نجات دهنده اعمال توست، صلاحیت توست. خب تو چه صلاحیتی داری؟ کدام عمل خیر تو میتواند دست تو رو بگیره؟ عمل خیری در کار نبوده. معاویه، این دلسوزی امیرالمؤمنین ها برای دشمن درجه یک که خودش هم داره نصیحت میکنه، دلسوزی میکنه، معاویه بیا و دست از دنیا بردار، دست از ریاست ها بردار، تو یک روزی باید برسی به اون جایی که حساب رسی بشوی، از تو حساب میکشن، اون روزی که هیچ کسی نمیتواند به داد تو برسه. فقعس عن هذا الامر، فقعس، دور شو، دست بردار، کنار بگذار این امر را، امر یعنی حکومت، دست از حکومت بردار. و خذ احبت الحساب، خودت را آماده کن، احبه یعنی آمادگی، ایجاد استعداد، خودت را آماده کن برای حساب و کتاب الهی. و شمر لما قد نزل بک، شمر یعنی دامن بالا زدن، آماده انجام کاری شدن، خودت را آماده کن، لما قد نزل بک، به خاطر اون چیزهایی که بنا سرت بیاد، قبری داری، شب اول قبری داری، عذابی هست، حسابی هست، مواظب باش، خودت رو آماده کن برای اون روزهایی که روبروی تو، در کمین توست. و شمر لما قد نزل بک و لا تمکن القوات من سمعک، ماویه گوش فرا نده به این قوات، به این گمراهانی که دوروبرت نشستن. مقصود حضرت امرآس است، اینها دوروبرتو نشستن، اینها گمراهند، از گمراهان حرف شنوی نداشته باش. خب من ابتدا نصیحت کردم، خیرخواهی کردم، آنچرا باید میگفتم گفتم، اتمام حجت شد. یه وقت معاویه نگه آقا ما نمیدانستیم، ما حواسمون نبود. من ابتدا از جهت اخلاقی و معنوی بهت گفتم، پیش روی تو مرگ است، حساب و کتاب است، این راهی که تو میروی جهنم است، این راهی که تو میروی عاقبت به خیری درش نیست. و الا تفعل، یعنی و ان لا تفعل، حالا اگر آمدی و گفتی دلم نمیخواد، نمیخوام آدم خوبی بشم، نمیخوام معاد را باور کنم، نمیخوام دست از حکومت بردارم، و الا تفعل اعلم کما اغفلت من نفسک، من یاداوری میکنم به تو، یاد میدهم به تو، علم میآموزم به تو اون چیزی که اغفلت من نفسک، خودت هم از آن غافل هستی. این مقام امامته، میگه من تو را آگاه میکنم به چیزی که خودت هم ازش غافلی. خیلی چیزها رو ما خودمون ازش غافلیم، ولی امام حواسش به او هست. امام میگه تو رو آگاه میکنم بر اون چیزهایی که حتی خودت نسبت به اونها غافل هستی. اون چیزها چیز فانک مترفون، ماویه، یکی از اموری که تو یادت رفته و باعث سرنگونی توست مترف بودن توست. مترف بودن یعنی پولدار بودن، پولدار بودنی که انسان را به طغیان بکشه. ان الانسان لیتقا، آدم طغیان میکنه، طاغوت میشه اون لحظه ای که الرعاه استغنا، احساس بی نیازی کنه، پولدار باشه. مترفین قرآن یعنی آدم هایی که پولدارهایی که از شدت نعمت مست نعمت شدن، اصلا مستی میکنن با نعمت ها. خدا به اینها میگه مترفین. فانک مترفون، ماویه، تو یک انسان عیاش ثروتمند طغیانگری هستی که قد اخذ شیطان منک ماخذه، شیطان در مورد تو به هر چه میخواست برسد رسید. یعنی این نیست که شیطان میگه یه پله جلوتر بری، هر چه باید به دست می آورد در تو به دست آورد. و بلغ فیک عمله، شیطان در مورد تو به آرزویش رسید. آرزوی شیطان چیست؟ دیگه نهایت گمراهی. شیطان در مورد تو به آرزویش رسید. و جرا منک مجرا روح و دم، مانند روح و مانند خون در تمام وجود تو ساری و جاری شده. این شیطان، شیطان تمام وجود تو را گرفته، خودت حواست نیست، ولی من تو را یاداوری میکنم، حواست رو جمع میکنم. این مترف بودن، این مست نعمت و قدرت بودن تو را به جایی رسانده که شیطان تمام بهرش رو از تو برده. عزیزان، اولین مرتبه‌ای که حضرت در این بخش راجع به انحراف بیان میکنه، انحراف انسان از کجا؟ اونم انحرافی که شیطان به تمام آرزوش در مورد انسان برسه. کی حاصل میشود؟ این اوج از مسیر خارج شدن، انحراف، اقوا، گمراهی، چه حاصل می شود؟ وقتی که انسان مترف بشود. این که سختی رو باید بچشیم. مترف یعنی رفاه طلبی مطلق، رفاه طلبی زیادی انسان رو طعمه شیطان می کنه. نباید زندگی سختی داشته باشه. اگر زندگی خواستیم که درش هیچ غمی، هیچ رنجی، هیچ مریضی، هیچ بیپولی، هیچ گرفتاری نباشه، اونجا دام شیطان است. خب زندگی بدون اینها نیست. تو باید هی مریض بشی، هی گرفتار بشی، هی یا الله بگی، هی همه روت رو زمین بندازن تا بری در خانه خدا. رفاه طلبی مطلق، فانک مترف، سرانجامش میشه قد اخذ الشیطان منک ماخذه. شیطان همینجا نشسته. لذا این گرفتاری هایی که سر راه انسان هست، در زندگی هر کدام از ما هست، خیلی جای شکر داره. علیکم السلام و رحمت الله. شکر داره. چرا ما گرفتاریم به خدا برگردیم؟ پناهی جز الله نداریم. اگر رفاه مطلق بود، هر لحظه شیطان دامش رو پهن میکرد و ما طغیان میکردیم، گرفتار شیطان میشدیم. حضرت باز اشاره میکند به نامه معاویه که معاویه میگه من حکومت را خواهم گرفت. حضرت فرمود و متا کنتم یا معاویه ساست الرعیه و ولات امر الامه. معاویه بگو ببینم شما از چه زمانی، تو و دار و دستت، تو و اجدادت، از چه زمانی ساست الرعیه بودید؟ ساسه یعنی سیاست، یعنی حکومت. شما از کی، از چه زمانی حکومت بر مردم داشتید؟ رعیت یعنی مردم زیر دست شما بودن. و ولات امر الامه، از چه زمانی شما ولایت امر امت را داشتید؟ ما که هرچه فکر میکنیم در گذشته شما چنین، در گذشته ای که پیغمبر آمد اسلام آمد اصلا این حرفا نبود، شما چنین جایگاهی نداشتید. به علاوه این که به غیر قدم انصابه ماوی، هرچه من سابقه تو رو نگاه میکنم، پرونده تو رو نگاه میکنم، یک قدم مؤثر خیر بر نداشتی برای اسلام زحمت کشیده باشی، برای دین زحمت کشیده باشی، من که نمیبینم. نه در خون و در ژن شما این مدیریت هست. به اصطلاح امروزی هرچی نگاه میکنیم در زمان پیغمبر، پیامبر به کسی از شما حکومتی نداد، شأنیت برای شما قائل نشد. به غیر قدم سابق شما هم که کار قابل توجهی، همش مخالفت با پیغمبر بود، ضدیت با رسول الله بود. ولا شرف باسق، باسق یعنی مرتفع، شما یه شرافت عظیمی هم که ندارید، شرافت خانوادگی بزرگی هم نداره. حالا جلوتر ازت میگه همش روبروی پیغمبر ایستاده بودید، خیلی از شما خاندان در مقابل پیغمبر ایستاد و به دست مبارک امیرالمومنین کشته شدید. حالا شما آمدید شدید حاکم، ادعا میکنید ما حاکم جامعه اسلامی هستیم، ما خلیفه پیغمبری، با کدوم سابقه؟ معلومه که اگر کسی خواست به یه مسئولیت مهمی برسه باید سابقه خوبی داشته باشه. بالاخره اون روزهای ابتدایی اسلام که نه پست بود، نه مقام بود، نه پول بود، همش زحمت بود و شعب ابی طالب بود و جنگ بود، شما کجا بودید؟ بعد که اسلام بالاخره قدرت و شوکتی پیدا کرد، شما اون هم از روی ترس برای اینکه کشته نشید بعد از فتح مکه آمدید، قبلش کجا بودید؟ از اون روزها برای ما بگید. خب فرمود و متا کنتم یا معاویه ساست الرعیه و ولات امر الامه به غیر قدم سابق ولا شرف باسق و نعوذ بالله من لزوم سوابق الشقاء. خیلی جمله قشنگی است. پناه میبریم به خدا از چه چیزی؟ من لزوم، لزوم یعنی ملازمت، همراه بودن، از همراه بودن، از ملازمت سوابق سوء با ما پناه میبریم به خدا. اینکه کسی دیروز انسان شقی بوده باشد، منحرف بوده باشد، این شقاوت تا امروز هم استمرار پیدا کرده باشه، پناه بر خدا. سابقه تو رو که نگاه میکنیم سابقه شرورانه ایست، آدم شقی بودی، امروزت رو هم که نگاه میکنیم همینطوری، پناه بر خدا از کسی که این گونه باشه. در واقع این جمله حضرت هم اشاره به جریان وراثت است. خب پدر و مادر معاویه که مشخصه، ابو سفیان که مشخصه، هند جگرخوار که مشخصه، پدر بزرگش که مشخصه، حالا نمیخوام توضیح بدم در مورد مادر معاویه که همین گفتن، تاریخ پر است از این موارد. خب این خانواده، حضرت میگه از گذشته تو شقاوت به امروز تو حرکت کرده. آدم اگر در یک محیط رشد کنه و خودش اراده اصلاح نکنه، اون محیط بالاخره روی او تأثیر میگذاره. حالا معاویه هم که همراه با اونها بود، مخالفتی با اونها نمیکرد. حضرت فرمود نعوذ بالله، پناه میبریم به خدا من لزوم سوابق الشقا، از اون شقاوتی که پدر و مادر و اجداد تو داشتن و در تو هم استمرار پیدا کرد. پس این برای ما مهمه، هر کدام از ما باید خودمون صالح باشیم، خودمون نیکوکار باشیم، تا انشالله این صلاح و فلاح به نسل و بچه های ما هم انتقال پیدا کنه. نکته دوم، حضرت فرماد پناه بر خدا. تو دیروز که نه حکومت داشتی، نه ثروت داشتی، نه مسئولیت داشتی، یه انسان شقاوتمندی بودی، ظالم بودی، منحرف بودی، وای به حال روزی که تو مسئولیت بگیری. چون مسئولیت، پول هست، قدرت هست، خیلی ها منحرف میشن، زمینه برای انحراف زیاده. حالا تو از ابتدا این گونه بودی، امروز بخوای به حکومت برسی چی میشه؟ چه گناهی، چه خطایی، چه مشکلاتی برای این جامعه. نعوذ بالله من لزوم سوابق الشقا، پناه بر خدا از اون شقاوتی که از دیروز تا امروز بیاید، هم نقش والدین و خانواده، همین که تو دیروز که پول نداشتی اینطور بودی، امروز چه خواهی کرد؟ حضرت فرمود سوابق تو سابقه ای نداری در اسلام. البته خب سابقه داره، ولی سابقه سوء، سابقه حسن نداره، کار خوب نکرده. من چند مورد از سوابق معاویه رو که در روایات خیلی محدود چند مورد میگم، بیش از این هاست. مرحوم مجلسی در بهار یک متن مفصل داره، چند ده صفحه از این فضائل منفی برای معاویه ذکر میکنه. یکیش اینه، خرج معاویه من فج. معاویه وقتی داشتن از یک جایی حرکت میکردن، ابو سفیان سوار مرکب بود، معاویه و برادرش یکی جلو و یکی پشت سر حیوان حرکت میکرد. فنظر الیه رسول الله، معاویه یه لحظه نگاهش به معاویه و ابو سفیان و به این سه نفر افتاد، به این پدر و پسر. حضرت فرمود که لعن الله، اللهم لعن القائد والسائق والراكب. خدا لعنت کند کسی که سوار است، کسی که جلو می رود، کسی که پشت سر می رود. هر سه اینها ملعونند در لسان پیغمبر. خب اینها ملعونند، سابقه تو چیست که امروز ادعای حکومت می کنی؟ اون ملعون پیغمبر است. روایت دوم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله، این در کتب اهل سنت هم هست، دعا معاویه، پیامبر معاویه رو خواست گفت که بیا کار دارم. در بعضی ها گفتن دو سه بار حتی این اتفاق افتاد، بعضی ها گفتن یک بار. در هر صورت معاویه سر سفره نشسته بود، گفت نمیام. به پیامبر میگه من نمیام، میخوام غذا بخورم. پیامبری که باشه، من تا غذا نخورم هیچ جا نمیرم. خبر به پیغمبر رسید، پیامبر فرمود لا اشبع الله بطنه، خدا شکم او رو سیر نکنه. و همین نفرین در مورد معاویه سازگار شد، این نفرین پیغمبر به جان او افتاد که فبقی لا یشبع و یقول، تا آخر عمر هیچگاه سیر نمی شد. سر سفره که می نشست می گفت والله ما اترک الطعام شبعا، من سیر نشدم ولکن اعیا، خسته شدم از بس خوردم، هرگز مزه سیری را نچشید. این هم یکی از فضائل اوست، نفرین کرد به او پیغمبر. یا باز داریم که پیغمبر خاتم فرمود ان معاویه فی تابوت من نار فی اسفل درک، معاویه در یک تابوتی از آتش در قعر جهنم قرار داره. اونجا ینادی یا حنان و یا منان، خدا را صدا میزند. فیقال له، خدا به او میگه الان وقد اسیت قبل و کنت من المفسدین، الان دیگه فایده نداره. اون وقتی که باید طاعت و عبادت میکردی، خدا را صدا میزدی، دنبال دنیا طلبی و دنیا خواهی بودی. خب اینها فضائل معاویه است. با این فضائل آیا تو شأنیت حکومت داری؟ آیا تو خلیفه پیغمبری؟ آیا ما باید تو رو به عنوان خلیفه بشناسیم؟ هرگز اینگونه نیست. حضرت باز فرماد و احذر که ان تکون متمادیا فی قرة الامنیه مختلف العلانیت و السریره. معاویه من تو را برحذر می دارم، برحذر داشتن یعنی حواس جمع باشه، در معرضی بلکه در وسط این باطلاق گرفتاری. من تو را احذار انذار می کنم ان تکون، این که باشی متمادیان فی قرة الامنیه، هشدار می دهم به تو از حرکت متمادی، حرکت پیوسته و بدون وقفه فی قرة الامنیه، در آرزوهای فریبنده. این حکومتی که تو در سر می پرورانی در حد و اندازه تو نیست، دست ازش بردار. اگر هم به فرض بهش برسی، باز هم تو در حد و اندازه اون نیستی. خلافت پیغمبر کجا؟ اون عظمت کجا؟ تو کجا؟ فقط داری عذاب خودت رو بیشتر میکنی. معاویه به تو هشدار میدهم از این که مستدام مستمر حرکت کنی به سمت آرزوهای فریبنده، دست بردار. و به تو هشدار میدهم مختلف العلانیت و السریره، دست از این اختلاف ظاهر و باطن بردار. منافق نباش، یعنی الان منافقی، از این جمله استفاده میشود، نفاق معاویه، الان منافقی، دست از نفاق بردار، ظاهر و باطنت باید مثل هم باشه. حکمت 45، من فقط یه مثال بزنم و رد بشم، حکمت 45 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود نشانه مؤمن و منافق چیست؟ معاویه سرمنشأ منافقینه. در حکمت 45 انشالله برسیم بخوانیم، فرمود لو ضربت خیشوم المؤمن به سیفی هازا علا ایوب غزنی، اگر با شمشیرم ذوالفقار بینی انسان مؤمن را بزنم برای اینکه با من دشمنی کنه، ما ابغزنی، هرگز با من دشمنی نمی کنه. و از اون طرف ولو سببت الدنیا به جماتها علی المنافق، اگر دنیا را به انسان منافق بدم، الا ایحبنی، تا اینکه مرا دوست داشته باشد، ما احبنی، هرگز مرا دوست ندارد. خب این همون جمله ایست که پیغمبر فرمود یا علی لا یبغض کم مؤمن ولا یحب کم منافق، هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه تو را دوست دارد و هیچ منافقی نیست مگر اینکه از تو ناراحت بدش میاد. دیگه بدتر از معاویه نداریم، اینو خود اهل سنت میگن، میگن نسبت به امیرالمؤمنین بغض معاویه از همه بیشتر بود، تمام وجود او بغض بود. منبرهایی که تشکیل داد و در اون منبرها گفت لعن علی، بلکه سب علی واجب است، اگر یک منبری میرفت بالای منبر سب نمی کرد، دشنام نمی داد به حضرت، مردم میگفتن از سنه از سنه، سنت از بین رفت. سنت چی بود؟ لعن و نفرین به امیر المؤمنین. خب منافق دیگه، نفاق او 100% ثابت. حضرت فرمود وقد دعوت الى الحرب. معاویه در اون نامه‌ای که ابتدا خوندم، معاویه میگه من تو را دعوت میکنم به جنگ، خودت را آماده کن برای ضربات سهمگین. حضرت فرمود وقد دعوت الى الحرب، مرا دعوت کردی به جنگ. فدع الناس جانبا واخرج الی، چرا میخوای مردم رو وسط بندازی؟ مردم را بگذار کنار، خودت تنها به جنگ با من بیا. وعف الفریقین من القتال، عف کن لشکر من و لشکر خودت را از جنگ کردن. لتعلم ایونل مرین و علا قلبه، مگه نگفتی قفل بر قلب من زده شده، من دیگه هدایت نمیشم. خودت تنها به میدان و مبارزه بیا تا بدانی گناه و چرک بر قلب کدام یک از ما چیره شده. و المقطع علی بصره، تا بفهمی چشم چه کسی بسته شده حقایق را نمیبینه. اینها دوتا جمله بود که معاویه گفت، تو دیگه هدایت نمیشی، قلب قفل شده بسته شده و تو کسی هستی که چشم دیگه بسته شده حقایق رو نمیبینی. حضرت فرمود چرا میخوای مردم مسلمان رو بکشتن بدی؟ خودت تنها به میدان مبارزه بیا. اگر مرا کشتی که حکومت به تو میرسه، اگر هم من تو رو کشتم یک جامعه از دست تو راحت میشه، خودت تنها اگر مردی به میدان. این جمله را ببینی، جان به قربان علی. فانا ابوالحسن، من علی هستم، من پدر حسن هستم. حضرت وقتی میخواست اون غضب خودش رو، هیبت خودش رو نشون بده، میگه فانا ابو حسن، من پدر حسنم، من به مبارزه با شما میام. فانا ابو حسن قاتل و جدک و اخیک و خالک شدخن یوم بعد، اگه نمیدانی برو بپرس کما این که میدانی. من قاتل پدر بزرگ تو، قاتل برادر تو و قاتل دایی تو هستم در روز بدر. اون هم چطور؟ شدخن، شدخن یعنی شکستن، من شکستم، در هم شکستم این ستارو. تو میخوای با من بجنگی؟ اول برو نگاه کن، شما به دست من 3 نفرتون حداقل زیر و رو شدی، حالا تو مرا میترسانی، تهدید میکنی نسبت به جنگ. در روز بدر امیر المؤمنین عتبه ابن ربیعه، عتبه میشه پدر هند جگرخوار، یعنی مادر بزرگ معاویه، حضرت این رو کشت. در روز بعد شیبت ابن ابو سفیان برادر معاویه را کشت و ولید ابن عتبه را که میشه دایی معاویه، هر سه را کشت. من کسی هستم که 3 نفر را فقط در بدر کشتم، حالا شما میخوای مرا تهدید کنی؟ علی کسی نیست که و ما احدد و به ضرب، در همین نهج البلاغه فرمود تاریخ به خودش ندیده کسی مرا تهدید کند، من تهدید بردار نیستم، بیاید وسط میدان تا مشخص بشه شجاعت پاکیزه. این لفظ شدخه در لغت به معنای شکستن شیء تو خالی است. مثلا یه لیوانی رو انسان بزنه زمین بشکنه، عرب به این نوع شکستن میگه شدخ. خب این جمله دوتا معنا داره، یک معنا یعنی من پدر و پدر بزرگ و برادر و دایی تو را این طوری در هم شکستم، یک معناش هم بعضی ها گفتن منظور حضرت به اون پوچی مغزه، یعنی تو و اقوامت اگر یه ذره عقل داشتید هرگز به مقابله با من بلند نمی شدی، این که مرا تهدید می کنی نشان کم عقلیه، پوچ بودن مغز توست، چون اگر عاقل بودی من کسی نیستم که بشه مرا تهدید کرد. یه جریانی رو اینجا نقل کنم خدمت شما، خیلی جریان عجیبی است. بین معاویه و امرؤاس یه مکالمه است، یکم شاید طولانی باشه، در حد 4-5 دقیقه انشالله تون میخونم، خیلی زیباست. خودشون اعتراف میکنن به ضعف خودشون، به قوت امیرالمؤمنین، اعتراف است بر نفاق معاویه، همه در همین متنه. قال معاویه یوما لعمر ابن العاص، یه روزی معاویه و امرؤاس حرف میزدن، معاویه گفت امرؤاس اینا ادها، به نظر تو زیرکتری یا من؟ کدام یکی از ما دوتا زیرکتری؟ امرؤاس گفت که انا للبدیهه و انت للرویه. اگر در مورد کارهای تعجیلی و یه دفعی میگی من زیرکترم، اگر در اون چیزهایی که فرصت هست اندیشه هست توی معاویه زیرکتر هست. معاویه گفت که یه تیکش رو درست گفتی، در مورد اموری که فرصت هست من زیرکترم، ولی بگو ببینم چرا در امور بدیهه بداهتن یک دفعه ای تو زیرکتری، اونجا هم من زیرکترم. امرؤاس گفت که فعین کاند ده ها اوکی یوم رفعت المصاحف، بگو ببینم اون روزی که جنگ به سختی کشیده بود، کارداش به ضرر تو تمام میشد، چه کسی پیشنهاد قرآن به نیزه داده؟ گفت راست میگی، اونجا روزی بود که تو به داد ما رسیدی و کار تمام شد، شکست تبدیل شد به پیروزی. معاویه گفت حالا که این رو گفتی بذار سوال دوم رو ازت بپرسم، آیا تا به حال شده نسبت به من خیانت کنی؟ هل قششتنی منز و نسحتنی؟ تا حالا شده یک بار مثلا اشتباه به من راه نمایی کنی بخوای منو گیر بنداز؟ گفت نه هرگز اصلا یا امیر، من این کار رو نمی کنم. معاویه گفت چرا؟ من یک بار خاطرم هست، کجا؟ اون روزی که علی ابن ابی طالب در جریان صفین مرا به جنگ رو در روم دعوت کرد. یوم دعانی علی ابن ابی طالب للمبارزه فستشرتو، که من به توی امرؤاس گفتم که نظر چیه؟ علی میگه بیا جنگ، الان همه مردم هم شنیدن، برم یا نرم؟ امرؤاس بهش گفت که خیلی حرف خوبی زده، کفن کریم، علی یک هماورد بزرگ است، اصلا افتخار مبارزه کردن با او، اگر بروی با او مبارزه کنی اهدل حسنیین مال توست. حالا امرؤاس داره به معاویه میگه چی؟ میگه این قتلته فتکون قد قتلت قتال الاقران و تزداد بهی شرفن الا شرفک، اگر علی را بکشی چه شرافتی از این بالاتر، علی را کشتی، اسمت در همیشه تاریخ ثبت، اگر هم اتفاقا به دست او کشته بشی که تعجل الا مرافقت الشهدا، به شهدا میپیوندی، چی از این بالاتر؟ علی را بکشی آبرومند میشی، کشته هم بشی که میری بهشت با شهدا. معاویه میگه که حاضهی شر من الاولا، خیلی بد حرفی به من زدی، همین جا بود که گولم زدی، چون اگر من با علی میجنگیدم و علی را میکشتم خب من جهنمی میشدم، اگر علی مرا میکشت بازم من جهنمی میشدم. تو به من گفتی برو جلو، در حالی که میدانستی نه در نبرد هماورد علی هستم، نه اگر بکشم و کشته بشم حالم خوشه، در هر دو صورت میرم. این که میگم نفاق، حضرت فرمود نفاق داری تو، ظاهر و باطن دیگه نیست، خودشون کاملا آگاهن نسبت به امیرالمؤمنین جایگاهشون چیه. در خطبه شقشقیه حضرت فرمود که خلفا میدانستن قصه را ولی نگفتن، یه عده هم جاهلانه دنبالشون رفتن، کاملا میدانستن حق با منه ولی نخواستن حق را به حق دار بده. معاویه هم کاملا میدانست قصه چیز، امیرالمؤمنین کاملا بر حق، اگر جلوی حضرت بایسته وارد جهنم میشه. فقال قال له عمر فما حملک علی قتاله، خب تو که همه اینا رو میدونی پس چرا میجنگی با علی؟ تو که میدونی حق با اوست، تو که میدونی اگر بکشی یا کشته بشی آخرش تو جهنم، چرا جلوی علی ایستادی؟ قال الملک و عقیم، چه کنم، حب ریاست مرا گرفته، نمیتونم دست از ریاست بگشم. ولن یسمع ها منی احد بعدش، امرؤاس نبینم بعد از این جلسه که بیرون رفته کسی این حرف ها رو بشنوه. امرؤاس هم رفت دنیا رو پر کرد، تاریخ پر شد از این جریان، خودشون میدونن قصه چیز، هم از علی میترسن، هم شجاعت علی، هم عظمت علی، ولی الملک و عقیم، حکومت چشم اینها رو بسته، فقط و فقط به حکومت میاندیشن. بریم جلوتر. و ذالک سیف معی، معاویه مرا دعوت به جنگ کردی، یادت باشه من کسی هستم که پدر بزرگ و برادر و دایت رو کشتم، و ذالک سیف معی، شمشیری که اون روز در بدر در دستان من بود امروز هم در دستان من، و به ذالک القلب القا عدوی، این قلب یعنی این شجاعتی که من دیروز داشتم امروز هم دارم و با این شجاعت به مقابله با دشمنانم میپردازم. ما استبدلت دینا ولا استحدثت نبیا و انی لعلی المنهاج الذی ترکتمو طائعین و دخلتم فیه مکرهین. من دینم را تبدیل نکردم، عوض نکردم، پیغمبر جدیدی هم انتخاب نکردم. انی لعلی المنهاج، من بر همون مسیر، روش و سنتی هستم که الذی ترکتمو طائعین. شما با اختیار خودتون او را ترک کردید، ولی دخلتم فیه مکرهین، اون روزی که وارد شدید از روی اکراه بود. دو سه تا مطلب داره اینجا، یکی جریان شجاعت امیرالمؤمنین، یکی جریان اعتقادات حضرت، یکی هم جریان این که معاویه و امثال او، معاویه و پدرش با اکراه مسلمان شدند، با رغبت از اسلام خارج شدن. مسلمان شدنشون در جریان فتح مکه بود، میترسیدن اگه مسلمان نشن پیغمبر اونا رو بکشه. این ظاهرا اظهار اسلام کردن. مطالب متعدد و متنوعی نوشته شد در این که معاویه و پدرش هیچگاه مسلمان نشدن، کما اینکه ابو سفیان در اون روزهای آخر عمرش بعد از به خلافت رسیدن عثمان گفت که ای فرزندان بنی امیه، آگاه باشید، لا خبر جا ولا وحی نزل. نه پیغمبری در کار بود، نه قرآنی حق است، نه خبرهای آسمانی، هیچی، همش باطله. لعبت هاشمون بالملک، بنی هاشم بازی کردند، ما رو بازیچه قرار دادند. حالا هم که شما به حکومت رسیدید هر کار بخواید بکنید، نه حسابی هست و نه کتاب. اظهار کرد اینها رو، معاویه هم که مثل پدرش. پس شما اگر وارد دین شدید به اجبار بود برای این کشته نشید، ولی همین که حکومت به دست شما رسید در جریان عثمان و بعدش بنی امیه، همش بدعت در دین بود. این که فرمون الذی ترکتمو طائعین، شما دین را با رضا و رغبت خودتون ترک کردید، اینها هیچ وقت نگفتن ما کافرین، ولی بدعتهای اونها کفر است. شراب فروشی اونها، بت فروشی اونها، بدعت هایی که در دین گذاشتن، همه اینها دلالت میکنه بر خروج اینها از دین. آمدنشون به دین اجبار و اکراه بود، خروجشون از دین با ورودشون به دین با اضطرار بود، از روی ترس بود، ولی خروجشون با رضا و رغبت خودشون بود. و اما این که حضرت فرمود من شجاعتم همراه هم هست و اعتقاداتم تغییر نکرده، این دوتا رکن اگر باشد انسان مثل علی می شود. یکی اعتقاداتش تغییر نکنه، به مرور زمان دین جدید انتخاب نکنه، پیغمبر جدید انتخاب، یکی هم اون شجاعت، اون شمشیر، اون دلاوری همراهش باشه. فرمود من شجاعت که جزء ذاتم هست، اعتقاداتم هم که عوض نشده، همونطوری که دیروز با پدر و پدر بزرگ تو جنگیدم، امروز هم با تو می جنگم. تاریخ صفین مطالب متعددی داره. در جریان صفین روزی امرواز هی رجز میخون برای حضرت، حضرت یه حمله ای کرد به سمت او، یه نیزه ای بهش زد از دور، همین که رفت تا کار او رو تمام کنه، همه تون شنیدید دیگه، عورت مکشوف کرد، امیرالمؤمنین رو برگردان. باز در همین جریان صفین شخصی است به نام بسر بن ارتاد که بعدها آمد شد جز فرماندهان لشکر معاویه، بعدها جز القارات شد که در ابتداء خطبه های نهج البلاغه خون. این هم مثل امراض، حضرت حمله کرد به سمت او، دید کارش تمام، عورت مکشوف کرد. یه وقتی معاویه به همین بسر بن ارتاد نگاه کرد، خندش گرفت، گفت خجالت نکش، ارفع طرفک ولا تستحی فلکه به امرن اسوه، خجالت نکش، امر و آس اسوه توست، قبلا او این کارها رو کرده، تازه نوبت به تو رسیده، ناراحت نباش، خجالت زده نباش. اینها اینطوری بودن، شجاعت امیرالمؤمنین. باز جریان نقل کنم، قال معاویه لامر یوما، یه روزی معاویه به امر و آس گفت که هر وقت تو رو میبینم از خنده میمیرم، غرق خنده میشم، لا اراک الا و یقلبنی از زهک، از زهک، هر وقت رو میبینم میخندم، خندم میگیرم. گفت چرا، مگه چه اتفاقی افتاده؟ گفت ام راسیاد اون لحظه میفتم که حمل علیک ابو تراب فی صفین، حضرت حمله کرد به تو، تو تیزی نیزه و شمشیر علی را که دیدی کشفت سوءتک، عورت را مکشوف کردی. امرواز گفت خیلی نخند، من هم وقتی تو رو میبینم خندم میگیره. گفت چرا میخندی؟ گفت یاد اون روزی میافتم که علی ابن ابی طالب در جریان صفین تو را به مبارزه دعوت کرد، مثل بید می لرزیدید. زبان در کامت خشک شده بود، نمی چرخید. عرق سرد می ریختی و اتفاقات دیگری افتاد که نمی خواهم بگویم. منم هر وقت تو رو می بینم این مرون میشه در ذهنم اتفاقات. معاویه این جمله را گفت: الجبن والفرار من علیین لا آر علا احد. فرار کردن از هر کسی ننگ است، عیب است، آر است، ولی از علی فرار کردن خودش خوبه، آر نیست. میگن از چه کسی فرار کرد؟ میگه از دست علی فرار کرده. این خودش عیب را از بین میبره. شجاعت امیرالمؤمنین اینه، فرار در جنگ ننگ است، آر است، مگر علی رو به روی تو باشه. شجاعت امیرالمؤمنین رو که دیدی بعد فرار کنی، وگرنه کشته شدن تو قطعی است. حضرت فرمود ادامه نامه: و زعمت انک جئت سائرا بدم عثمان. معاویه، تو امروز آمده ای در حالی که سائر یعنی خونخواه، خونخواه عثمان معرفی میکنی خودت را. و لقد علمت حیث وقع دم عثمان، خودت خوب میدانی. باز ببین لفظ علمت، میدانی، آگاهی، تو خودت خوب میدانی خون عثمان کجا ریخته شد. فاطلبه من هناک ان کنت طالبا. اگر راستی راستی پیرو دنبال کننده قاتلان عثمانی، خودت میدونی کجا رو باید بگردی. برو پیش طلحه، از زبیر سوال کن، از عایشه سوال کن، از خودت سوال کن که عثمان برای تو نامه نوشت به داد من برس. لشکری را به مدینه اعزام کرد ولی گفت حق ندارید وارد مدینه بشید، پشت دروازه ها بمونید. هر وقت خبر قتل عثمان رسید بعد وارد شهر بشید. میخواست حکومت به خودش برسه. حضرت فرمود خوب میدانه قاتلان عثمان چه کسانی هست. خب برو بگیر از طلحه که رفیق توست بپرس، از اینهایی که با تو خوب هستن. فکش انی قد رأیتو که تزد جمن الهر. این جمله پایانی یکی از پیشگویی های امیر المؤمنین علیه السلام. خیلی این بخش رو توجه کنید. ابن عبدالحدید به اینجا که میرسه از تعجب فریاد میزنه، فریاد بلند میکنه که عجب جملاتیست، عجب پیشگویی هاییست. امیر المؤمنین هم در نهج البلاغه جریان ملاهم فراوانن، ملاهم، ملهمه یعنی پیشگویی ها. ولی یکی از پیشگویی هایی که ابن عبدالحدید رو به تعجب واداشته اینجاست. حضرت در اینجا اشاره می کند به یکی از اتفاقاتی که بعدها به وقوع پیوست و اون جریان قرآن به نیزه کردن است. فرمود فکعنی قد رأیتو که تزج من الحرب. معاویه، من دارم تو را می بینم، گویا تو را می بینم که از شدت جنگ تزج ناله می زنی، فریادت بلند. ازا عزت که، همون لحظه ای که جنگ تو را به دندان گرفته. آدم یه لقمه غذا که میذاره زیر دندانش تمام جوانه به این لقمه را احاطه میکنه. میبینم که داری فریاد میزنی، همون لحظه ای که زیر دندان تیز جنگ داری له میشی. جریان لیلة الحریر با هی دو چشم، حضرت داره اونجا رو میگه. لیلة الحریر شب قبل از قرآن به نیزه کردن بود، دیگه کار تمام شده بود. معاویه و اصحابش اونقدر ضربه خورده بودن. حریر یعنی صدای زوزه سگ، صدای زوزه گربه. اینها وقتی که یه دردی دارن چجور زوزه میکشن. دور تا دور لشکر معاویه افرادی بودن که فریاد میکشیدن. دیگه تمام شده بود قوتشون. معاویه به امراض گفت چه کنیم؟ و فردا بعد از نماز صبح قرآن ها را به نیزه کنید. حضرت فرمود دارم میبینم تو را اون لحظه ای که از درد جنگ فریاد میزنی. ازا عزت که، من جنگ تو را به دندان گرفته. زجیج الجمال بالاثاقل، مانند شترانی که از وزن سنگینی که به اونها حمل کرده ان ناله میزنن، نفس نفس میزنن. و کعنی به جماعتی که تدعونی، همین الان دارم میبینم تو و اصحابت مرا دعوت میکنید. اینجا داخل پرانتز جزءا من الضرب المتتابع والقضاء الواقع والمسارع بعد المسارع، داخل پرانتز بعدا معنی میکنم. و کعنی به جماعتی که تدعونی، همین الان دارم میبینم تو و اطرافیانت مرا دعوت میکنید. به چه چیزی؟ الا کتاب الله، به قرآن دعوت میکنید مرا. و هی کافرتون جاهده، در حالی که جماعت تو و خود تو نسبت به قرآن کافرید. انکار میکنید قرآن را، او مبایعتون حائده، یا حداقلش اینه که بیعتتون رو با قرآن گسسته اید، دیگه هیچ بیعتی ندارید. حالا اون جمله‌ای که داخل پرانتزه، من میبینم تو و اصحابت مرا دعوت میکنید در حالی که جزع من از ضرب المتتابع، در حالی که جزع و فزع میکنید از ضربات پشت سر همی که به شما وارد شده، و القضاء الواقع و اون پیش آمدی که برای شما مقرر شده، و مسار بعد مسار، پشت سر هم دارید به زمین میافتید. بعد از این پشت سر هم به زمین افتادن، ضربه خوردن، قضایی که واقع شده، شما دارید مرا دعوت میکنید الی کتاب، به قرآن، جریان قرآن به نیزه کردن. حضرت میبینم. و بعد همین امیرالمؤمنین وقتی که کار به اونجا رسید، قرآن به نیزه کردن، حضرت فرمود بابا این فریبه، نگذاشتن. اشعث ابن قیس ها نگذاشتن، گفتن اگر پیشروی کنی خودت رو میکشیم، اگر مالک بر نگرده تو را میکشیم. حضرت از قبل می دانست قصه چه خبر، ولی اینها نگذاشتن. این جمله کافرتون جاهده او مبایعتون حائده دو تا معنا داره، یک معناش به قرآن برمیگرده، یک معناش به ولایت و حکومت امیرالمؤمنین. حضرت میگه من میبینم شما مرا به قرآن دعوت میکنید در حالی که یک عده از شما کافر به قرآنید، جهد و انکار نسبت به قرآن دارید، یه عده‌تون هم مبایعتون قبلا یه ارتباطی داشتید ولی الان حائده، حائده یعنی منحرف، منصرف، الان دیگه با قرآن کار ندارید. پس یک معنا قرآن، یک معنا هم گفتن در مورد خود حضرته، شمایی که مرا به قرآن دعوت میکنید، یک عده‌تون اصلا بیعت با من را، حکومت و خلافت مرا قبول ندارید و بلکه انکار میکنید. یک عده‌تون دیروز با من بیعت کرده بودید ولی امروز بیعتتون رو شکستید، دیروز در عراق با من بیعت کردید، امروز آمدید شام به معاویه پیوستید و بر ضد من. در هر صورت حضرت اتمام حجت کرد. من در حد 3-4 دقیقه به من وقت بدید، این جملاتی که میخوام بگم از شاید قبلی ها مهمتره. این بخشی که عرض کردم نشنیدید اینجاست، خوب توجه کنید. ابن ابوالحدید به اینجا که میرسه میگه جملات امیرالمؤمنین پیشگویی های حضرت، اما ای یکون فراست نبویه، یا این پیشگویی بود که پیغمبر به حضرت داد که خیلی عجیبه، و هازا عظیم، پیغمبر میدانست چه اتفاق میفته، و اما ای یکون اخبارا عن غیب، یا اینکه خود علی متصل به غیب است، اخبار غیبی میدان، و هو اعظم و اعجب، و این عجیب تره. اگر پیغمبر گفته بود راحت تر میپذیرفتیم، ولی اینکه خود حضرت به این دقت داره بحث قرآن به نیزه کردن بعد از لیلة الحریر را، یعنی هم شب لیلة الحریر هم صبح قرآن به این دقت میگه، این خیلی عجیب است، خیلی اعظمه. فهو غایت العجب، به شدت عجیبه. اما عرض ما اینه، برای شما که سنی هستید مقام امامت را نمیشناسید، بله این چیزها عجیبه، ولی برای مریدان مکتب اهل بیت، کسانی که اهل بیت را به علم میشناسند، به عصمت میشناسند، متصل به وحی میدانند، اینها عجیب نیست. نمونش کجاست؟ فقط یک نمونه عرض میکنم، وقتم گذشت. در امامیه امام خیلی مقام داره، شیعه نسبت به امام خیلی مقامات قائل. اسبغ ابن نباته، اون یار صدیق امیرالمؤمنین، میگه من یه وقتی به حسین ابن علی سلام الله علیه عرض کردم سیدی اسألک عن شیء انا به موقن فانه من سر الله، آقا یه چیزی میخوام ازت بپرسم، یقین دارم اتفاق افتاده و از اسرار الهی است، و انت المسرور الی، و تو هم از اون قصه خوشحالی. حضرت گفت بپرس. اسبغ ابن نباته گفت آقا خودتون بگید. حضرت امام حسین فرمود آیا اسبغ ابن نباته اتورید ان ترا مخاطبت رسول الله لعبی، دلت میخواد در اون روزی که امیرالمؤمنین و پیغمبر در مسجد قبا کنار هم نشسته بودن آرام آرام حرف میزدن، اون قصه را برای تو بگم؟ اصلا اسبغ ابن نباته حرفی نزد، گفت من یه سوالی دارم. حضرت گفت میخوای اون جریان رو بدم؟ گفت بله آقا. اردت و قال قم، حضرت فرمود طور نیست، بلند شو بریم. اسبغ ابن نباته میگه من بلند شدم، فاذا انا و هو بالکوفه فنظرت فاذا المسجد من قبل، میگه یه لحظه یه قدم برداشتیم دیدیم داخل مسجد کوفه هستیم، در یک قدم زدن. حضرت دید من تعجب کردم، شروع کرد به حرف زدن، اتورید یرتد الی بصری فتبسم فی وجهی قال، حضرت فرمود یا اسبق ان سلیمان ابن داوود اعطی الریح قدوها. سلیمان طوری بود قدرت بر باد داشت، در هر شب میتوانست به اندازه یک ماه حرکت کند، ولی من کسی هستم که قدرتم از سلیمان نبی هم بالاتره، در یک چشم به هم زدن میتوانم تو را به اینجا و آنجا ببرم. میگه باز یک قدم گذشتیم، نمیخوام همش رو بخونم، برسم به اون آخر. یک قدم دیگه گذشتیم، یه لحظه دیدم من و حسین ابن علی در کنار مسجد قباییم، پیغمبر امیرالمؤمنین نشستن. اگر تا اینجاش بود حسین ابن علی فقط تیل عرض داشته باشد، این یه حرفه. این که اسبق ابن نباته را با خودش میبرد، یعنی دیگران را هم تیل عرض میدهد، این یک حرفه. ولی فقط تیل عرض نیست، تیل زمان است. حسین ابن علی اسبق ابن نباته را بر میگرداند به زمان قدیم. میگه من رفتم اونجا، حاضر بودم، دیدم پیغمبر اکرم عبا جمع کرده، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و روحی فدا نشسته است و یقه خلیفه اول رو گرفته. پیغمبر با انگشت اشاره داره به خلیفه اول اشاره میکنه و این جمله را میگه که و هو یقول، پیغمبر به خلیفه اول میگفت بئس الخلف، تو خیلی بد خلیفه ای بودی، انت و اصحابک، برای من خلفاء بدی بودی، علیکم لعنت الله و لعنتی، لعنت من و لعنت همه دوستان من و لعنت خدا بر تو باد. حسین ابن علی کسی است که نه تنها تیل عرض می کند، دیگران را تیل عرض می دهد، تیل زمان می کند. ابن عبدالحدید، برای ما که شیعه و محب اهل بیت هستیم، این امور امور عادی است و با اعتقادات ما کاملا جور در میاد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.